بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة سلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي حالقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اکفلو لی بست خسال اکفلو لکم بالجنه. در شرف اولول ماه رمضان هستیم، یکی دو شب دیگر از ماه شعبان المعظم باقی نمونده. طبق نظر تقاویم شب پنجشنبه شب اول ماه رمضان است. ماه شعبان المعظم با تمام خیرات و برکاتش از دست ما دارد می رود. امیدوارم که انشالله ماه رمضان که در پیش داریم بتوانیم حرمت این ماه رو حفظ کنیم و نگه داریم و بهره برداری کنیم از تمام دقایق و ساعاتش. اما اونطوری که در خطبه شعبانیه پیغمبر که قبل از آمدن ماه رمضان بیان فرمودن که ساعاته افضل الساعات، ایامه افضل الایام و لیالیه افضل لیالی، شبهایش افضل شبها، روزهایش افضل ایام، ساعاتش افضل و بیشترین فضیلت ساعات و دقایق عمر ما را دارد، بتوانیم بهره برداری کنیم، زاد و توشهی برای سفر آخرت من داشته باشیم. وجود مقدس پیغمبر فرمودن که الا اخبرکم به افضل من درجت سیام و سلات و صدقه. و می دانید که روزه و نماز و صدقه این خیلی از جهت فضیلت، از جهت عظمت، این عبادت ها از درجه خیلی بالا و والا و عمیقی برخوردار است. تا اونجا که درباره روزه خدا می فرماید از سومولی و انا اجزابه، روزه برای من است و من جزای صائم هستم. یاد دارد که روزه کمر شیطان رو میشکند یا دارد که روزه‌ای که ما میگیریم در حقیقت کفاره اون ترک اولایی که پدرمون حضرت آدم علی نبی جناب و آلی و علیه السلام داشت میباشد. وقتی از شجره ممنوع حضرت آدم تناول فرمودن، 30 روز اثر اون شجره در بدن حضرت موند. بعد از 30 روز اثر اون شجره ممنوع که حالا گندم بوده، جو بوده، انگور بوده، انجیر بوده، هرچه بوده، وقتی به حضرت رضا عرض میکنن آقا، بعضی میگن شجری که جناب حضرت آدم علی نبی ناب عالی و علیه السلام تناول فرمودن، بعضی گفتن گندم بوده، بعضی گفتن انگور بوده، بعضی گفتن انجیر بوده، بعضی چیزای دیگر گفتن. حضرت فرمود همه درست است، همه درست است. بعد حضرت توضیح داد چرا همه درست است. فرمود درختان بهشت مثل درختان دنیا نیست که فقط یه میوه بده. درختان بهشت هر درختش، هر میوهی که شما تصور کنی توی دنیا نامش شنیده باشی ولی ندیده باشی، درختان بهشت همه اون میوه داره. گاهی علم این روایات رو تفسیر میکنه. بنده خودم هم دیدم، شنیدم و تو تلویزیون هم نشون دادن، چند سال قبل بود که یک درخت رو 50 میوه بهش بیمن زده بود. 5-6 تاش که دیگه فراوان. بله بله، یک درخت. بله 5-6 تاش که من خودم رفتم پایین درختم، خودم میوهشو خوردم. در شارود ما میزبانی داشتیم، باغ کشاورزی داشت، بهشون چند تا پیوند زده بود، گلابی، انگور و علو و آلبالو، چند تا. خب هرچه که علم روش میکند این روایات بیشتر تفسیر میشه. زو حضرت فرمود درختان بهشت هر میوهی که شما تصور کنید اون مصبر سمر است. اون وقت ارادی هم کنی اون شاخه خودش میاد پایین. خیلی هم شاخه بالای ها، خیلی بل اراده کردی نمیگه بیا پایین، اراده کردی اون گلابی رو بخوری خودش میاد اونجا. اونجا دیگر هم لازم نیست میوه در تو بشت بشوری. تو دنیا شستن میوه این واقعا مستحب بشورید، خوردن میوه یکی نشستی که راحت داره مکروه هست، باید حتمانه میوه ها رو بشورید، مخصوصا حالا که سم میزنند و و تازه اون زمانی هم که حضرت فرمود نشسته رو میوه نشسته خوردن مکروه، تازه ما سم هم نمیزنن، اینا هم نبود، کلن مکروه هست. اما تو بهشت دیگه از این آفات نیست، دیگه امراض نیست، نیاز به شستشوی هم نیست، تمیز. درختانی که از چشمه تنسیم سر در سیراب می شود، از آب کوثر سیراب می شود، همه شفایه. ما در روایت داریم که در مورد بعضی از میوه ها مثلا مثل بعضی از سبزی ها مثل کاسنی دارد که روز یک قطره از آب کوثر روی برگ کاسنی میفته. رضا فرمود شفا. خیلی از میوه ها سبزی ها این چنینه، با آب و کوثر از اون عالم خداوند میفرسته که ما نمیفهمیم و نمیدانیم. بگذرم، در صورت این روزی که این همه فضیلت داره که خداوند تبارک و تعالی فرموده اگر روزی گرفتی تمام لذتهایی که از حرام بردی، کیفایی که از حرام در بدنت بوده را روزه ماه رمضان اونا رو آب میکنه. 11 ماه گاهی انسان یه کیفه های یا حرام یا مکروه یا بالاخره مباح در بدن انسان گوش میرویه. شما در روایت داریم اگر کسی غذایی رو به قصد شهوت نفسانی بخورد تا 40 روز حکمت برش حرام میشه، به جهنم نمیره اما حکمت برش حرام میشه، این دیگه فهمش کم میشه. اگر برای رضای خدا بخورد نه. خب این روزه تمام این لذتهای حرام، پیها و گوشتهایی که از حرام رویده اینا را آب میکنه. الا اخبرکم اون وقت این روزی که انقدر ثواب داره یا نمازی که انقدر ثواب داره که رکن دینه، اساس دینه، قربان کل تقیه هست، معراج کل مؤمن هست، بهترین موضوع هست، بهترین اعمال هست، احب اعمال هست، یا صدقهی که قبل از اینکه این صدقه به دست سائل، به دست مستحب و فقیر برسد، این صدقه را اول خدا میگیرد، خدا صدقات رو میگیرد، از دست شما خدا میگیرد، خدا میده به سائل، به حسب ظاهرم شما داری میده. در این واسطه اون دست نامرئی پروردگار رو من شما نمیبینیم. امام سجاد وقتی صدقه میداد دست خودشو میبوسید دارد. خب پس صیام و روزه و نماز و صدقه که بهترین اعمال و امور عبادی هست، ولی اینجا حضرت فرمود میخوام به بهتر از اینها شما رو حواله بدم. خدا بهتر از اینا چیه؟ فرمود سلاح و ذات البین، سلاح و ذات البین، لا اله الا اصلاح بین دو کس، بین دو تا برادر دینی اختلاف، بین یک زن و شوهر اختلاف، بین دو تا همسایه شریک اختلاف، بین دو تا اقوام ارهام اختلاف. شما وقتی میای میانجیگری میکنی، پدر میان میگذاری، خب قطعا انسان در این اصلاح ذات البین اذیت هم میشه، گاهی طرف های مقابل قبول نمی کنن، اذیت میکنن، حتی ممکنه گاهی انسان مورد اتهام واقع شود، آره بی حرمتی بهش میشود، آنقدر ثواب داره. فرمود در ضمن که روزه، نماز، صدقه اینا جز امور مهم دینی و عبادی هست، ولی اصلاح ذات البین، رفع اختلاف از دوتا مؤمن و مؤمنه فرقی نداره، این افضل و بالاتر از این عمل است. سلام. بعد فرمودن که از اختلاف و از نزاع شدیداً پرهیز کنید. چرا؟ فإن نفسات ذات البین یا حالقه، اختلاف تو زندگی، اختلاف بین دو کشور، دو ملت، تو خانواده ها، تو اقوام، اختلاف بین اینا حالقه است. حالقه یعنی چه؟ هلاکت، ویرانی، رز و روزی ها کم میشه، عمرها کم میشه، دلها رمیده میشه، شیاطین خوشحال میشن، ملائک ناراحت میشن، ارواح اموات ناراحت میشن. چرا ما در روایت داریم برای صله رحم 10 خاصیت بیان شد و بیش از 100 روایت بنده دیدم، شاید روایات بیش از این باشه. علی علیه السلام هم در آخرین وصیت نامه شو، از چند تا وصیت نامه داره، در آخرین وصیت نامشون فرمایند الله الله فی اصلاح ذات بینکم، خدا را خدا را در اصلاح ذات البین شما رو سفارش میکنم، که من از جدتون رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح ذات البین افضل و احب و بالاتر است از یک سال روزه و نماز. قطعا این روزه نماز خب واجب که نیست، نمیجا خودش محفوظه، یعنی شما یک سال روزه نماز مستحبی بگیرید، یک سال روزه مستحبی بگیرید به استثنای ماه رمضانتون، میگه این افضل است، احب است، در نزد خدا عزیزتر است. پس اصلاح ذات البین آنقدر فضیلت و آنقدر عظمت دارد. در روایت دیگر باز عزیزت فرمودن که اکفلولی به ست خصال، مردم شما شش عمل رو برا من تقبل کنید، متکفل بشوید، مراقب باشید که این شش عمل را انجام بدهید و اکفل لکم بالجنه، من هم بهش رو برای شما متکفل میشم. اول فرمودن از صلات نماز، نمازی که ان قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول شد بقیه اعمال قبول می شود و اگر نماز قبول نشد بقیه اعمال قبول نخواهد شد. و زکات، اگر از من بپذیرید زکات اموالتون رو بدید، زکات جوانیتون رو بدید، زکات علمتون رو بدید، زکات حرمتتون و عزت اجتماعیتون رو بدید، که ما این رو بارها عرض کردیم، ما اقلن بین 17 تا 18 نوع زکات داریم که یکی از زکاتهای واجب به نوع چیز تعلق بره، اون یکیست، گاو و گوسفند و نمیدونم سلت و ارزن و خرما و کشمش و گندم و چوب و اینا شطور، اون یکی از این 18 تاست که حضرت فرمود لکل شیء زکاتم، عمر شما زکات دارد، علم شما زکات دارد، دانش شما زکات دارد، بیان شما، جمال شما زکات دارد. ول امانه، امانت داری هم که اگر ملکی، پولی، سخنی، عرض و آبروی کسی در نزد شما امانت بود، شما این امانت رو بپذیرید، قبول کنید، به صاحبانش رد کنید، من هم بهش رو برای شما متکفل میشم. و اگر چنانچه نفس آل این عبارت پیغمبر رو من شرمندم، کنای از این، اگر شهوتتون رو کنترل کردید، اگر عضو مخصوصتون رو، شرمگاهتون رو اگر کنترل کردید که به معصیت و گناه از اون ناحیه نیفتادید، من هم بهش را برای شما متکفل میشم. ول بطن، بطن یعنی شکم، خیلی از گناهان انسان به خاطر شکم میشه، خیلی از گناهان انسان به خاطر شهوتشه، یعنی از گناهان انسان به خاطر خیانتی که در امانت آمی کنه، علی علیه السلام رفت سر مزرعه، دهقان حضرت به حضرت عرض کرد آجان نهار اینجا بمانید. حضرت فرمود نهار چی داری که من بمانم؟ چی درست کردی برای زورت؟ گفت آقا کدو ها پس کردن، کدو گوشتم نداره، فلفل زرچوی هم نداره، سیب زمینی پیاز هم نداره، فقط آقا کدو ها پس کردم آقا بخورم. حضرت فرمود غذای خوبیست، کدو عقل زیاد میکنه. بعد راوی میگه که حضرت اونجا موند، بعدن هم کلنگو گرفت و رفت داخل قناتی که سر مزرعش بود و رفت و حتی داره یه چایی هم اونجا حرف کرد و بعدن هم بالاخره خاک را آوردن بالا و همراهی با همون دیوان هر که بود که گفت یک مرتبه دیدن حضرت کلنگ زد، آب فوران زد از درون چاه، از در تونتون آمد بالا و فقط فرمودم به خدا وقف کردم، وقفش کردم، وقف نیازمندان فقرا. بعد که آمد حضرت بالا زور شد و نماز خوندند و نهار خوردن که دور آوردندشون خورد و بعد که حضرت سر سفره حرکت کردن یه دستی به شکمشون کشیدند و فرمودن از رحمت خدا دور باد کسی که این شکم او را به جهنم بفرستد، از رحمت خدا دور باد. بعضی از دعواها و نزاهای خانوادگی روی قضاست، چرا من بیرون نبردی، چرا از قضای کذایی به من ندادی، چرا فلان میوه نخریدی، چرا نمیدونم برای اقوام خودت فلان قضا را خریدی، برای اقوام من چنین قضا را خریدی، اون وقت دیگه برو تا آخر. مسائلی که وجود میاد خاطر این شکم خود این قضا ها. و حضرت فرمود اگر این شکم شما رو وادار به گناه نکنه. رفتی یه جای دعوتی خیلی پذیرایزت نکردم، خیلی قضای خوبی نیاوردن، این دیگه نیایی بیان نکنی آه قضاشون خوب نبود و چنین بود و ما رو تحویل نگرفتند و اعترام ما رو نگه نداشتند و امثال اینا، راش کنی هرش دادن دستشون درد نکنه. این که حضرت آنقدر روی شکم تکیه دارن و لسان، اگر شما متعهد بشوید که این زبان شما رو وادار به معصیت، وادار به گناه نکنند، این زبان را نگه دارید بین دو فک انسان، که بسیاری از گناهان بنی آدم ناشی است از زبان او، هرچند که زبان ترجمان قلب است. و در روایت داریم زبان ترجمان قلب است، از کوزه برون ترود هر آنچه دروست. اگر قلب مشکلی نداشته باشد زبان اونچه در قلب است، اونچه در مغز است ابراز می کند. تا اونجا که حضرت فرمود المرء مخبو تحت لسانه، شخصیت هر انسانی زیر زبانش. یکی از چیزهای دیگری که خیلی باعث میشه انسان از اون طریق گناه کنه، معصیت مرتکب بشود، مسئله غضب است. غضب، مسئله غضب و زود رنجی، زود عصبانی شدن، زود پرخاش کردن، هم اینم یکی از عوامل گناه است، عوامل معصیت است که خیلی هم بین مردم رواج دارد. میاد خدمت پیغمبر عرضه می دارد یا رسول الله او سنی من نصیحت کن، صلوات بفرستی. عزت می فرماید غضب نکن، عصبانی نشو، آنقدر درباره یعنی غضب مذمت شده تا اونجا که فرمود اصلا بدانید که خشم و غضب آتشی است، جمرتون تو قد و فی جوف ابن آدم، یا آتشی یک شعله آتشی است که در درون بنی آدم شعله ور می شود. بعد حضرت فرمود مگر نمیبینی وقتی طرف غضب میکنه چطور چشماش قرمز میشه، چرا رگهای بدنش گردنش متورم میشه، که در اون لحظه اگر نصیحتش هم کنی نصیحت در حال خشم و غضب و عصبانیت اونجا مثل بنزین است که شما روی آتش میزید. خیلی پیغمبر یکی از چیزهایی که صبح به صبح از شر اون به خدا پناه می برد یکیش همین مسئله حسد، مسئله غضب، غضب، حسد، اینا رو پیغمبر به خدا پناه می برد. از آن فرمود مواظب باشین که غضب نکنید، عصبانی نشید، اگر عصبانی شدید سریع و رضا باشید. سریع و رضا، خداوند چطور سریع و رضاست؟ زود از خطای ما، از اشتباه ما، از گناه ما در میگذرد. بعد حضرت فرمود الا ان خیر الرجال، بهترین مردان کیا هستن؟ میخوام بگم بهترین مردان شما کیا هست؟ الا ان خیر الرجال من کان بطیء الغضب و سریع الرضا. این چقدر زیباست، خدا کنه این نصیب ما بشود. پیغمبر فرمود نمیخوای بگم بهترین مردان شما کی هستند؟ چه کسی میان مردان از همه بهتر است؟ توی مؤمنین، نمازخونا، روزگیرا، متشرعین. فرمود میدونی بهترین مردان شما کی هستن؟ بطیء الغضب، کسی که دیر عصبانی بشه، دیر ناراحت بشود، بعد از اینکه دیر ناراحت شد سریع و رضایم باشد، پس زودم آشتی کنه، زودم آره راضی بشه، قهر نکنه. پس این بهترین مردانه که بطیء الغضب باشه، دیر عصبانی بشه و سریع الرضا باشه. درست مقابل این فرمودن شر الرجال، بدترین مردان اون مردی است که کان سریع الغضب و بطیء الرضا. یادم بدیست ما مردا تو زندگی خیلی میتونیم نقش داشته باشیم در آرامش بخشیدن به زندگی و زیاد زندگی رو متلاطم کنیم، مضطرب کنیم. اگر ما در حقیقت سنگ صبور باشیم، اگر ما لنگر کشتی زندگی باشیم، اگر اهل منزل عصبانی شدن، ناراحت شدن، پرخاش کردن، ما این مقدار بر اعصاب مسلط باشیم. خیلی زیباست. شر الرجال، بدترین مردان کسی است که سریع الغضب باشه، زود عصبانی و داغ کنه و بطیء الرضا. دست فرمون و خیلی هم دیر راضی میشه. میگه به این زودی میشه؟ اون وقت اگر چنانچه انسان زود راضی شد و دیر عصبانی شد، تو زندگی صفا و صمیمیت بیشتر به وجود میاد. اما اگر انسان تون مزاج بود، سریع الغضب بود، بطیء الرضا بود، اگر ما همین دو جمله رو تو زندگی به کار بگیریم، خب این خودش کمالی است. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. تو ماه مبارک رمضان خب یکی از اتفاقات بسیار دلخراش و سختی که اتفاق افتاد شهادت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که به قول جرداغ مسیحی یا شبلی شمیل یکی از اینا چون یادم هست من فکر کنم باید جرداغ مسیحی باشه. شما میگه شما وقتی بخواید بالاخره استخری رو متلاطم کنی یه سنگی میاندازی استخر متلاطم میشه، بخواید یک دریاچه رو متلاطم کنی یه سنگ بزرگی رو باید بالا بیاندازی تا این دریاچه متلاطم بشه. اگر شما یه اقیانوسی رو بخواید متلاطم کنید مسترب کنید و یک قطعه بزرگی از زمین رو بالا بیاندازید تا این اقیانوس مواج بشه. ولی میگه من یک اقیانوس رو میشناسم که هیچی نمیتونست این عصبانی کنه. اون اقیانوس وجود علیست، اقیانوس وجود علیست، اما یک چیز علی رو مضطرب میکرد، توان علی رو میگرفت، صبر علی رو تمام میکرد. اون ناله مظلوم بود، ناله مظلوم بود، ولی خودش مظلوم مظلومانه به شهادت رسید. بسا وقتی که پیغمبر در خطبه ماه شعبانی بود یا اول ماه رمضان یا آخرین شب جمعه ماه شعبان وقتی خبر شهادت علی علیه السلام را بشنید، یعنی زد پیغمبر زیر گریه، از دست سوال کرد یا سوال برای چی گریه میکنی؟ فرمود علی جون به مظلومیت تو گریه میکنم، گویا میبینم در همین ماه رمضان تو در محراب عبادت هستی، اون شقی تر از پی کننده ناقه ساله محسن سفید تو را به خون سرت رنگین میکنه. گفت یا رسول الله وقتی محسنم به خون سرم رنگین میشود آیا دینم سالمه؟ البته سالم است. ازا وقتی که شمشیر به سر مرادی آمد به فرق مبارکش فقط فرمود فست و رب الکعبه، تو خدای کعبه که رستگار شدم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألو که من ادعوك اسمک العظیم العظم. یا الله یا الله یا الله یا الله، خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، مریضام و مرضامون شفا عنایت بفرما. در گذشتگان از این بیت شریف حضرت آیت الله دستور متعلقشون فامیل وابسته، حتی عزیزانی که در جمع ما به عنوان مستمع می آمدن الان رفتن، غریق رحمتت بفرما. قبل از این که من یالا کنم، مجالس ماه رمضان هم هست انشالله ادامه داره، عزیزان انشالله در جریان باشند و شرکت کنند، انشالله بهرمند بشوند. زمان شاجا با افطار هم پس با افطار دیگه انشالله عزیزان هم افطار کنند و هم منبر روش کنند و در فنای خود.